أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد.
آقای شهری بیا جلو بنشین.
معجل فرجه
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه هل فدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن والخمسون، جلسه 58 از مباحثه فقه المسجد. در جلسه قبل یکی از احکام حرام مسجد رو بیان کردیم، یکی از مصادیق و نمونه های حرام که عنوانش این بود تخریب المسجد. ما به تخریب مسجد یک بار دیگه نگاه کردیم و توجه کردیم، اون هم شاید به تعبیری دوباره دیگه. اگر نظرتون باشد، دوستانی که قدیمی تر شرکت می کردن در مباحثه، یک بار در هندسه طول مسجد، نظام مهندسی مسجد بهش توجه کردیم، یک بار تو همین باب احکام المسجد در زمان باب از وجوب و ازالت نجاست عن المسجد، یک فرق این بود که اگر توقفت الازالت على تخریب المسجد اجمع، اگر ازاله متوقف بود برای اینکه مسجد رو خراب کنیم تا نجاست پاک بشود، یا همه مسجد یا دیوار مسجد، اونجا حکمش بود. اونها به مقتضای خودش بحث کردیم، اینجا با یه جهت دیگری بحث میکنیم. با اینه که تخریب المسجد بدون هیچ جهت مصلحتی یا مفسده‌ای آیا جایز است یا حرام است؟ خب پاسخ اصلی این است که اگر بدون مصلحت، بدون جلب مصلحت یا بدون دفع مفسده باشد، لا شک بی حرمته، شک در حرمتش نیست. چرا؟ لمخالفت تخریبه تعظیم الواجب للمسجد، چون با تعظیم مسجد که واجب بود منافات داره. لذا اونچه که با واجب منافات داشته باشد در تضاد باشد، این حرمتش ثابت است. دیروز عرض کنم محضر شما که عبارت سید یزدی رو خوندیم. ما از عبارت سید یزدی و تعلیقه سید حکیم، از این دوتا ما دو سه تا مطلب استفاده می کنیم. این مستفادمون رو بگیم، اونچه که استفاده کردیم به عنوان مستفید و اون مطلب که مستفاد ماست استفاده کردیم، این است که جواز تخریب مسجد تابع لعدت امور یا لامور نعده. تخریب مسجد جوازش تابع چند امر است. یکی این بود که سید یزدی فرمودن اونجای بحث از تخریب و جوازش مطرح می شود که مسجد اشرف علی الانهدام، مشرف بر خراب باشه. این یک، به شرط اینکه تعمیر هم فایده نداشته باشد. اگه تعمیر فایده داشته باشه با تعمیر کرد، تعمیرش با سازیش فایده نداره، مشرف بر خراب هم هست. این اولین نکته بود که در بیان سید یزدی بود. دومین مطلب این بود که مصلحتی در تخریب مسجد باشد که اون مصلحت عبارت است از توسعه مسجد. توسعه مسجد باز به شرط این که حاجت مسلمین هم باشه، یعنی توسعه دادن نیاز مردم باشه، همینجور تفریحی نگیم بخوایم توسعهش بدیم، نیازم باشه. من نوشتم المصلحه التي تكون في تخریب المسجد من التوسيع و حاجت المسلمين. سومین مطلبی که استفاده شد که این سومی رو در تعلیقه سید حکیم بود، این بود که یکی از موارد تخریب، جواز تخریب مسجد، این است که به خاطر دفع مفسده مهمه ایست که توقع میره در بقای مسجد. اگه مسجد رو خراب نکنیم باقی بگذاریم، توقع میره یه مفسده ای رخ بدهد، خراب بشه رو سر مردم بریزه، قتل نفس محترمه صورت بگیرد. اگر این چنین مفسدهی توقع رخ دادش باشد، دفعا لوقوعها به المفسدت المهمه، اینجا تخریبش جایز است، به بیانی که سید حکیم در تعلیق فرمود. این سه تا مطلب استفاده شد. بله؟ نه، بیان سید حکیم جایز بود. اما جناب سید خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان اضافه کردن این مطلب رو که گفتن تخریب قد یجب، گاهی تخریب واجب هم می شود، اونجایی واجب میشه که عبارتش خوندیم، دوباره تکرار می کنم، اذا کان معرضن للانهدام، در معرض انهدام قرار بگیره، و خوف و تلف نفس محترمه، اینجا خوف تلف جان کسی رو داشته باشیم، اینجا از کنم محضر شما واجب می شود. اضافه بر این فهمودن چون مسجد اصلا لغایت العبادت عزیز شده، حالا که اینجا داره خراب میشه، اون غایت العبادت تحقق پیدا نمی کنه. ما تخریب بکنیم، تجدید بنا کنیم، تا اینکه چی بشود؟ غایت العباده انجام بشه. فهمود اذا سقط عن الاندفاع، سید خویی فهمودن وقتی مسجد از اندفاع افتاد دیگه نمیشه توش نماز بخونه، سقفش کج شده، هر کی میخواد بره توش نماز بخونه میترسه خراب بشه، دیگه از اندفاع افتاده، جاز حتمه و بناهو، جایز است، منعدم کنیم و دوباره تجدید بنا کنیم، تحصیلن دفل کلغایت اللتی اصلسا من عجله ها، که عبارتشو گفتیم. یک وجه هم بیان کردم، ببینیم یه تکه دیگه یه عبارت دارم جناب سید خویی، با یه فاصله ای میخونیم که فهمودن بر این که آقا بعضی ها ممکن است یه اشکالی مطرح بکنن، وار اشکال اینه که آقا این مسجد وقفه، وقف هم واقفی داشته، واقف به یک نیتی وقف کرده، شما وقتی که خراب میکنید توسعه میدهید تصرف در نیت واقف کردید، تصرف کردید در نیت واقف و در متعلق وقت تصرف کردی، مخالف میشه با اون کیفیتی که اون نیت کرد وقت کنه، اون نیت کردی مسجد رو اینجوری ساخته سقفش اونجوری، اما شما میاد خراب میکنید سقف دیگری روش میسازید، دو طبقه بالاش میسازید، این تصرف در عرض کنم محضر شما وقف است با اون صورتی که بنا کرده، و از طرفی هم ما اجازه نداریم در وقف تصرف کنیم، در نیت واقف نباید تغییر پیدا کنه درش تصرف بشود. جناب سید خوی من عبارتش میخونم توضیح میدم. فرمودن رضوان الله تعالی علی، فرمودن منو تو عرف یا منو تعرف، از اینجا میشناسی شما. فساد دعوا ان تغییر ولو على سبیل توسیع تصرف فی متعلق الوقف. اینه که ممکنه بعضی ادعا کنن بگن تغییر در مسجد اگرچه به خاطر توسعه مسجده، اما تصرف در متعلق وقف و مخالف لکیفیت التي اوقفها الواقف و بنا علیها، این مخالفت با اون کیفیتیه که واقف وقف کرده و مسجد رو برش بنا کرده به اون صورت. این مثلا ممکنه کسی اشکال بکنه، اما جناب محقق سید قوی فرمودن فساد این ادعا برای شما روشن می شود. چطور روشن می شه؟ و ذالک که یه به خاطر این که لما عرف قبلا شما در بیان سید قوی قبلا آمده من ان الواقف قد حرر المسجد، واقف وقتی که وقف میکنه دیگه مسجد رو از ملک خودش آزاد کرده. دیروز اشاره کردم واقف و غیر واقف بعد وقف مسجد ارتباطشون سیان هستن، هر دو بیگانه. من این که واقف نیستم با اون که واقفه بعد از وقف هیچ علقه ای بینشون دیگه وجود نداره، این تحریر شده، آزاد شده. و خرجه من ملکه، از ملک خودش خارج کرده. و ازال العلقه، اون علقه ارتباطش رو زایل کرده به حیف به گونه که سار اجنبی یا این واقف با آدم بیگانه هیچ فرقی نمی کند. و اصبح ملکن لله تعالی، این در ملک خدا قرار گرفته. حالا اینجا بحثه که این در ملک خدا قرار گرفته یا دیگه آزاد شد، ملک کسی نیست. ملک خدا این علل مبانی دیگه، اینجا ملک لله لغایت العباده، ملک خداست اما برای عبادت مردم، برای عبادت مردم. دوان درباره کعبه هم داره، اول بیت بنی للناس، اولین خانه که برای مردم، برای مردم عبادت، مردم عبادت خدا، عبادت کردن خدا. فکل، بنابراین جناب معبر خویی فهمودن فکل تصرفن یستوجب و مزید تمکین، دقت بکنی عبادت سید خویی فهمود هر تصرفی که یستوجب مزید تمکین منها به الغایه مع مسیس لحاج سائغن به مقتبل القاعده. فرمود بنابراین حالا که از ملک واقف خارج شد در ملک خدا قرار داره برای غایت عبادت، هر تصرفی صورت بگیره که این تصرف تمکین مردم رو از استفاده اون هدف این مکان مسجد رو بیشتر کنه، نیازم داشته باشن، جایز است، نیاز به هیچ اذنی از واقف هم نداره. فرمود هر تصرفی که موجب بشود زیاد کردن امکان تحقق اون غایت این وقف معمسیز لحاجه، احساس نیاز هم بشود، سائقون، جایز است، به مقتضای قاعده جایزه، چون ایشون اومده برای عبادت مردم وقف کرده. تا بازش 50 نفر عبادت میکردن، ما میایم اضافه میکنیم، تخریب میکنیم، اضافه میکنیم به جایی مردم 100 نفر بیان عبادت کنن، این مزید تمکین شده برای اون غایت عبادت، غایتی که ایجاد شده. لذا فهمودم که این اشکال هم به علاوه یه نکته دیگه هم وجود داره که اصلا ما روایت داریم، اینجا روایت داریم صحیحه عبدالله بن سنان روایتی است که ما داستان قبلا خوندیم، دو بار در بحث فقه المسجد این روایت خوندیم. اینجا من اشاره میکنم روایت عبدالله بن سنان اولا صحیح است، روایت در کتاب کافی است جلد سوم صفحه 295، اونجا مرحوم کلینی نقل کرده، روایت سننش هم سند طولانی است، بعضی روایت رو درش خدشه می کنم به خاطر سهل بن زیاد، اما ما سهل بن زیاد رو چند بار گفتیم که از اجلا می دونیم، یه بحث تحقیق رجالی هم دربارش بیان کردیم تو اون کتاب و نکاح اومده. از کنم محضر شما که در اونجا داستان توسعه مسجد النبی بیان شده، داستان توسعه مسجد النبی. خب مسجد النبی که اول ساختن یک اندازه بود، محدود بود، مرحله بعد اضافه شد تا به امروزی چندین بار، اما در زمان خود پیغمبر اضافه شد. روایتش که ایشون اشاره میکنه، من حرف سید خویی رو رها میکنم، عبارت رو از کافی میخونیم، میرسه به عبدالله ابن سنان علی عبدالله، روایت صحیح از امام صادق، سمعت و یقول، گفت پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود ان رسول الله بنا مسجده، از امام صادق، پیغمبر از امام صادق شنیدم که فرمود ان رسول الله بنا مسجده به سمیت، سمیت فیست دندونه و تای محلف، تای دستدار، به معنای اینه که خشت هایی که یکی اینجوریه یکی اینجوری گذاشته میشه، یکی خشت افقی یکی خشت عمودی، اینا میگن سمیت. میگه مسجد رو اول بار اینطور بنا کرد، ثم ان المسلمین کفرو، مسلمان ها زیاد شدن، فقالو، اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فیه، اگه بشه دستو بده مسجد زیاد کنن، فقال نعم، پیغمبر این مخالفت نکرد، فهمون بله، فامر به ای فزید فی، اینجا دستو داد اضافه کردن، اضافه کردن طریقه بناش میگه بناه به سعیده، به سعیده اصطلاحه، میگن تو بنایی یه خشت و نیم رو میگن سعیده، اصطلاحی در اون زمان بوده، یه خشت و نیم، دیدیم مثلا دیوار میخوام بچینم، دیوار 30 سانتی میخواد بچینه، یه آجر 20 سانتی میذاره اینجوری، یه 10 سانتی کنارش میشه دیوار 30 سانتی، این میگن به اصطلاح اون زمان بوده، یه خشت و نیمی بیان کردن، بنا کردن، دو خشتی نبود، یه خشت و نیم بود. گفت که از کنم محضرشون بناه به سعیده، ثم ان المسلمین کفروا، دوباره زیاد شدن، فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فی، اضافه کنیم، فقال نعم، فمود ازش کن، نه دو محل اضافه شده، فامر بهی، یه محل جنگ خیبر بود، فامر بهی بله فزید فی و بلا جرار و بدون تاوزدگ تو مشتد علیم الخور، هر که بعد گرما اومد، اومد بعد رفت سخت در سود درخواست کنن سخت بزنن، قال یا رسول الله، ما این تو تذلیل و مسجد هم دوباره این روایت اونجا هم خوندیم که آیا سقف مسجد جایز هست سقف داشته باشه یا نه، از کنم محضر شما لو امرت من بالمسجد فظلل، دستو بده یه سقفی سایبان، تذلیل سایبان درست کنن، فقال نه اشکال نداره، فامر بی فاقیمت فی سوار من جزوع النخل، شاخهای خرما آوردن، خوشه ها و شاخهای خرما روش گذاشتن، ثم طرحت علیه العوارض والخسف والابغر فعاشوا فيه، بود همونطور استفاده کردن، چیزی روش میریختن، حتی اصابت مول امطار، باران اومد، مردم توی باران از اون لای اینا میریخت، داره باز جا خیس میشد، گل شده بود، مردم میخواستن سجده کنن اونجا، فجعل المسجد یکف علیهم فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فطینا، آقا دستو بدید گلمالی کنن سقف و کاگل کنن روی سقف، که اینجا فقال لهم رسول الله نه اینجا پیغمبر نه کرد، فرمود لا عریشان که عریش موسی، فرمود مطابق این روایت، حالا اونجا بس کردیم که این منظور چیه، لا عریشان که عریش موسی، این مسجد بذارید همینطور عریش باشه بدون سقف باشه، تدلیل سایبان داشته باشه اما سقف نداشته باشه، بعد هم فلم یزل کذلک حتی قبر رسول الله، این تو آخر عمر پیغمبر است کنم بود، دیواراش تا زمان پیغمبر فهمود که قبلا یذلل، وقتی که سایه نمینداد سایبان نداشت، دیوارا کوتاه بود به قدر قامتن، اندازه قامت یک انسان بود، آدم سر بلند میکردم اونور میدیدم، اما خواستن سقف بزنن سقف کوتاه میشه دیگه، یعنی سقف بزنن و سایبان بزنن کوتاه میشد، اینو بردن بالاتر دوباره دیواراش رو بلند کردن. و خلاصه این که عرض کنم محضر شما این توسعه مسجد، روایت اولا روایت صحیح است، مسجد رو توسعه دادن معهاجت ناس، پس تخریب مسجد با این که نیاز باشد حاجت مردم باشه به مصلحت توسعه مطابق این نقدی که سید خویم فرمودن درسته. پس تا بار همین دوتا، یک مصلحت، دو دفع مفسده. برای این جهت جایز می شود، گاهی ممکنه واجب بشه. تا حالا من دو سه تا عبارت دیگه داریم بخونیم که بعد اون وقت برسیم به نهایتش. و صلی الله علی محمد.